بسم الله الرحمن الرحيم. در بسیاری از آیات و روایات کلمات علما و بزرگان هم این مطلب زیاد به چشم میخوره که انسان فطرتاً خداشناس و خداپرسته. این مطالب باعث این میشه که این سوال مطرح بشه که اگر انسان فطرتاً خداشناس هست، چه نیازی به استدلال‌های عقلی داریم و چرا کسانی در طول تاریخ منکر وجود خدا شدند و یا منکر توحید شدند و به آیین‌های شرک گرایش پیدا کردند. این سوال در ذهن بسیاری از افراد هست. برای اینکه پاسخ روشنی به این سوال داده بشه، ابتدا مقدمه‌ای درباره مفهوم فطری و اقسام امور فطری عرض می‌کنیم و بعد به پاسخ این سوال می‌پردازیم. کلمه فطرت که یک کلمه است عربی و به اصطلاح ادبی مصدر نوعی است، مثل جلسه که دلالت بر نوع نشستن میکنه، فطرت هم یعنی نوع آفرینش. بنابراین چیزی فطری است که مقتضای نوع آفرینش موجودی باشد. این معنای لغوی اختصاصی به انسان نداره. هر موجودی یک نوع آفرینش خاصی داره و آفرینش اون موجود اقتضاعاتی داره. هر چه لازمه آفرینش هر موجودی باشد، نسبت به اون موجود فطری خواهد. اما معنای اصطلاحی فطرت و فطری معنایی است اخص از این مطلب. در مورد انسان گفته میشه که اون چه نوع آفرینش او اقتضا می کند، این فطری است. به عبارت دیگه، مقصود از امور فطری در مورد انسان لوازم وجود روح اوست. ساختمان روحی انسان به گونه ایست که خود به خود اقتضاعاتی داره. این اقتضاعات را میتوان امور فطری انسان نامید، چون خود آفرینش انسان اقتضای اونها را داره، احتیاج به اکتساب نداره. امور فطری را که به این معنا در نظر بگیریم، دارای چند ویژگی خواهد بود. اول اینکه در همه افراد نوع باید وجود داشته باشه، چون چیزی که مقتضای نوع آفرینش هست در همه افراد یک نوع به طور یکسان وجود داره. بنابراین اگر چیزی در بعضی از افراد یک نوع وجود داشته باشه و در بعضی از افراد وجود نداشته باشه، این نشانه این است که فطری اون نوع از موجودات نیست. ویژگی دومش این است که این هر خاصیتی که فطری باشد در طول تاریخ در همه زمانها ثابته و تغییر نمی کنه. چون فرض اینه که لازمه این نوع آفرینشه، تا این نوع آفرینش باقی است اون لوازمش هم براش ثابت خواهد بود. و سوم این که احتیاج به اکتساب و تعلیم و تعلم نداره، چون فرض این است که در سرشت این موجود هست و لازمه وجود او. پس اگر چیزی احتیاج به تعلیم و تعلم داشته باشه، اون را نمیتوان فطری به حساب آورد. در منطق اصطلاحی داریم که یک دسته از قضایا را به نام فطریات می نامند، بدیهیات ثانویه را تقسیم می کنند به 5 قسم. یک قسمش فطریات هست، یا القضایا التي قیاساتها معها. یعنی قضایایی که برای ثبوت محمول احتیاج به حد وسط هست، ولی حد وسطش همیشه در ذهن حاضره، احتیاج به فکر و اکتساب نداره. مثال میزنند به این که الاربعة زوجون، عدد 4 جفت است، زوج است، فرد نیست. این در واقع احتیاج به حد وسطی دارد که به قول منطقیین انقسام به متساویه اینه، ولی این حد وسط از ذهن محو نمیشه. هر کس عدد 4 را تصور کنه به این حد وسط هم توجه پیدا خواهد کرد که این قابل انقسام به 2 عدد 2 هست. این جور قضایا را میگن فطریات، یا قضایا التي قیاساتها معها. گاهی به یک معنای دیگری به کار میبرند و اون عبارت است از بدیهیات اولیه عقل، اون چه مقتضای فطرت عقل است، عقل خود به خود اون را درک میکنه. و گاهی به یک معنای عامتری به کار میره و اون عبارت است از قضایایی که قریب به بداهته، با اندک توجهی روشن میشه. و سرش این است که کبرای قیاس بدیهی است، با ادنا توجهی به اون کبرا حکم و نتیجه ثابت میشه. این اصطلاح فطری هست در معقول، یه اصطلاح خاصی که قضایا التي قیاساتها معها، یکی به معنای بدیهیات عقلیه و یکی هم نظریات قریب به بدیهی که گاهی به این معنا هم به کار میره، به لحاظ اینکه کبراش بدیهی است. خب حالا ما وقتی میگیم خداشناسی فطری است، به چه معنا فطری است؟ آیا معناش این است که علم به وجود خدا از بدیهیات اولیه است که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی است؟ بعید کسی چنین معنایی را درباره فطری بودن خداشناسی بتونه اثبات کنه. اگر چنین چیزی بود، احتیاج به این همه براهین برای اثبات وجود خدا نمی بود و این همه منکر وجود نمی داشت. کسانی که خدا را انکار می کنند به خاطر شبهاتی، اینها فاقد عقل نیستند، چنان نیست که تصور موضوع و محمول نتونستند بکنند. پس به این معنا که فطری عبارت باشد از بدیهیات اولیه، در مورد خداشناسی نمی توان پذیرفت. و همینطور اگر از قبیل بدیهیات ثانویه و قضایا التي قیاساتها معها باشه، به اون معنا هم هر کس تصور کند موضوع و محمول را، باید حد وسطش در ذهنش حاضر باشه و احتیاج به اکتساب و تفکر نداشته باشه، در صورتی که شناخت خدا این چنین نیست. پس به این اصطلاحات منطقی که عبارت باشه از بدیهیات، خواه بدیهیات اولیه و خواه بدیهیات ثانویه در مورد خداشناسی نمیشه چنین ادعایی را کرد و کسی که این ادعا را بکنه ازش نمیپذیرن. بله، اگر کسی به این معنا بگه که خداشناسی قریب به بداهته، اونقدر دلیلش روشن است که وقتی انسان بدون غرض و مرض توجه بکند به این دلیل، اون را خواهد پذیرفت، چون هر کسی نیاز خودش را درک میکنه و میداند که این نیاز به وسیله یک کسی رفع شده، باید بی نیازی باشد که نیازها را رفع کند. کبرای این قضیه که نیازها باید به وسیله بی نیاز رفع بشه، این امر بدیهی است. کسی که توجه پیدا بکنه به نیاز خودش و به این کبرای بدیهی، به آسانی میتونه نتیجه بگیره که این موجودات نیازمندی که در جهان هستند میبایست نیازشون به وسیله بی نیازی رفع بشه. یا استدلالی که از راه علیت میشه که هر معلولی احتیاج به علت داره، چون کبرای این قضیه، این قیاس بدیهیست و معلول بودن انسان هم بدیهیست چون نیازمند هست، بنابراین این قضیه از نظریات قریب به بداهت هست، از این جهت گفته میشه فطری. بعضی به این معنا گرفتن فطری را، ولی شاید از آیات و روایات بشه استفاده کرد که منظور از فطری بودن خداشناسی چیز دیگری است. برای روشن شدن وجه دوم در این معنا که اون اقرب به نظر میرسه، باید توجه داشته باشیم که علوم انسان منحصر به علوم ذهنی و حصولی نیست، بلکه انسان یه سلسله ادراکاتی دارد که اونها را حضوراً می‌یابد، نه به وسیله مفاهیم ذهنی. ما همچنان که وجود خودمون را، نه بدن را، اون منی که درک کننده هست خودش را می‌یابد، با یک علم حضوری که عین نفس هست، یا حالات نفسانی را با علم حضوری می‌یابد، محبت خودش را، ترس خودش را، اراده خودش را، تصمیم خودش را با علم حضوری می‌یابد، اینها به وسیله مفاهیم و در ذهن حاصل نمیشه، بلکه خود روح آنها را حضوراً می‌یابد، خود واقعیت خارجیش را درک می‌کند. ممکن است انسان یک سلسله علوم حضوری داشته باشه که خودش به آنها توجه نداره. ممکنه چنین علمهایی در اعماق روح انسان وجود داشته باشه در حالی که خودش غافله. توجه انسان به امور مادی و امور خارج از وجود خودش آنچنان سرگرمش میکنه که به اون نوری که در درون قلبش هست، در اعماق وجودش هست، توجه پیدا نمیکنه، مگر وقتی که اسباب و وسایلی پیش بیاد که توجهش از ماسوا قطع بشه. یک حالت یأسی، سرخوردگی، ناامیدی از همه چیز پیدا کنه، اون وقت توجهش به عمق قلب خودش معطوف بشه. به عبارت ساده تر، نوری در عمق قلب انسان خدا آفریده که با اون نور خدای خودش را درک میکنه. منتها اکثر مردم، افراد متعارف انسان، اون نور در دلشون ضعیف است و حجاب هایی و پرده های روی اون افتاده و این حجاب ها مانع میشه از این که توجه به اون نور پیدا کنند، از این جهت غافلند، خودشون متوجه نیستند که چنین نوری در عمق قلبشون هست. گاهی ممکنه اسبابی پیش بیاد که انسان توجهش به اعماق قلب خودش معطوف بشه. اون داستانی که همه شنیدید در روایت هست که شخصی آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه، عرض کرد خدا را به من نشان بده. حضرت فرمودند هیچ وقت سفر دریا کردی؟ گفت بله. فرمودند پیش آمده که در کشتی شما بشکنه و مشرف به غرق شدن بشی؟ عرض کرد بله. فرمود اون وقت که مشرف به غرق شدن بودی آیا امیدی به جایی داشتی؟ گفت چرا داشتم. فرمود امید به چی داشتی؟ کشتی شکسته و افرادش غرق شدن، تو در وسط دریا در دست امواج خروشان امید داشتی که کی تو را نجات بده؟ اون وقت به خود آمد که در اون حال در دل خودش ارتباط با یک قدرتی را درک می کرد. این همون حالتی است که انسان به اون علم حضوری خودش آگاهی پیدا می کنه، نه اینکه اون علم اون وقت پیدا میشه. اون علم هست، منتها مستوره، مثل یک چراغی است که در اعماق تاریکی ها سوسو میزنه و شخص در اثر توجه به بیرون از محیط خودش توجهی به اون نداره. وقتی احتیاج به چراغ پیدا میکنه، دنبال چراغ میگرده، جایی نمیبینه، اون وقت میره سراغ همون نوری که در یک گوشه سوسو میزنه، میره اون را مییابه و ازش استفاده میکنه. البته ممکنه انسانهایی باشند که اون نور در درون وجودشون خیلی قوی و درخشان باشه و در همه حال اون را درک کنند و بهش آگاهی داشته باشند، چنان که اعتقاد ما در مورد انبیا و اولیای خاص خدا همینه که اونها حتی در شکم مادر هم خداشناس بودند و تسبیح خدا می کردند و انگامی که متولد می شدند در حال سجده و عبادت خدا متولد می شدند. ولی اینها افراد استثنایی است. در افراد عادی انسان اون نور اونقدر قوی نیست که توجه انسان را در هر حال به خودش جلب کنه، بلکه یک نور ضعیفی است، انسان ازش غفلت میکنه، آگاه از وجود اون نور نمیشه. علمی هست اما علم به علم ندارد، یا نوری است زیر پرده‌های مستوره. همه اینها تعبیراتی است برای اینکه یک مقداری بتونیم حقیقت این علم را مجسم کنیم، وگرنه امور معنوی را با الفاظی که برای حسیات وضع شده نمیشه درست بیان کرد. همونطور که گاهی اسباب خارجی موجب این میشه که انسان مایوس بشه از همه چیز، ناامید بشه، و در اون حال است که اون نور قلبی تجلی میکنه و توجه انسان را به خودش جلب میکنه، ممکن است انسانهایی به اختیار خودشون توجه به اون نور معنوی را تقویت کنند. پیروان راستین انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین که در اثر عبادت و تمرکز قلب در توجه به خدا و ذکر خدا تمرین هایی داشتند، به چنین حالتی می رسند. یعنی همان گونه که گاهی اسباب خارجی موجب این میشه که توجه انسان معطوف به درون خودش و عمق وجود خودش بشه، این کار را اختیارا هم میشه کرد. اون معرفت هایی که عارفان بلند پایه الهی و راستین پیدا میکنن
و انبیا و اولیا هم داشتند، مرتبه های بالاترش را از همین قبیله. بابی هست در اصول کافی درباره این که خدا را نمیتوان با خلق شناخت، بلکه خدا را باید با خودش شناخت. لا یعرف الله الا به. در دعاها و مناجاتها و اینا هم این مضامین زیاده، بک عرفتک و انت دللتنی علیک، آفتاب آمد دلیل آفتاب. نور را باید با خودش شناخت، ظلمت ها هستند که به وسیله نور تا روشن میشند و شناخته میشند. نور را با نور دیگری نباید شناخت، مخصوصا نوری که بالاتر از اون نوری نیست. ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو دلیل علیک، کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقرون الیک. هر جا نوری باشد از توست، چگونه نوری بیاید وجود تو را روشن کند؟ این حقیقتی است و در عمق وجود انسان رابطه ای با این نوری که الله و نور و سماوات و الارض است وجود داره و یک شناخت فطری و یک شناخت حضوری ناآگاهانه در عمق وجود و قلب هر انسانی هست. البته توجه دارید که منظور از قلب و عمق وجود و عمق جان و اینها که تعبیر میکنیم، منظور این قلب صنوبری و عجز بدن مادی و اینها نیست. تعبیر عمق و اینها درباره روح کردن تعبیرهای مسامحی است، برای اینکه یه مقداری معنا برای ما نزدیک بشه به ذهن ما، که انهو روح اعماقی دارد و در اعماق اون یک شعله‌ای وجود داره و اون شعله به دریای نور الهی ارتباط داره، بلکه فروغی است از نور آسمان و زمین، همون نوری که همه هستی از اوست. این ارتباط وجودی در عمق وجود انسان هست. در فلسفه هم ثابت شده که هر موجود زیشعوری که دارای قدرت تعقل باشه این علم حضوری را داره، منتها خودش توجه به اون نداره. ممکنه سوال بشه اگر چنین نوری در عمق وجود ما هست و میشه اون را شناخت و به آگاهی رسوند، چرا کسانی منکر میشند یا اینکه مشرک میشند؟ چگونه است که این نور نمیتونه اونها را راهنمایی بکنه، دست اونها را بگیره و مانع از این انحرافات در زمینه خداشناسی بشه؟ برای شما برادرانی که کم و بیش با مسائل عقلی و فلسفی آشنا هستید، حل این مسئله مشکل نیست. میدونید که علم به نفس از علوم حضوری است که عین نفس، یعنی روح انسان، خودش عین علم به خودش هست. آگاه بودن نفس به وجود خودش عین وجود اوست و قابل انفکاک از وجود نفس نیست. هر نفسی علم به خودش در ذات خودش وجود داره. پس همه ما علم حضوری به روح خودمون داریم، ولی میبینید انسانهایی پیدا میشن که اصلا منکر وجود روح هستن یا روح را بر بدن تطبیق میکنن، خیال میکنن اون منی که درک کننده هست همین پیکره، با اینکه علم حضوری به نفس عین نفس قابل انفکاک نیست. این به خاطر همون جهتی است که ما تفسیرهایی است از اون علم حضوری. اون علم حضوری وقتی ضعیف هست در اصل اینکه وجود نفس ضعیفه، مرتبه تجردی ضعیف هست، اون چنان پرفروغ نیست که انسان بتونه تفسیر روشنی ازش داشته باشه که قابل خطای در تطبیق نباشه. میدونه یک منی هست که درک میکنه، اراده میکنه، فکر میکنه، اما این شناختی که نسبت به خود نفس دارد که عین وجود نفس است، اون چنان قوی نیست که با بدن اشتباه نشه. در اصل همون تعلقی که نفس به بدن داره خیال میکنه اون من همین بدنه. این خطاییست در تطبیق و مربوط به علم حصولی است، اون علم حصولی که تفسیر اون علم حضوری است. عین این مطلب در مورد شناخت حضوری خدا هم وجود داره. علم به خدا هم علم حضوری است، در فطرت انسان هست، در عمق روح انسان هست و علمی است خطا ناپذیر و غیر قابل انفکاک از وجود انسان. ولی چون در ماها در افراد عادی انسان اون علم ضعیفه، قابل خطای در تطبیقه. اجمالا انسان با یک موجودی که خود به خود موجود است بی نیاز است آشنایی داره، اما ممکنه اون را بر طبیعت تطبیق کنه، بر چیز دیگری تطبیق کنه، بر یک فرشته آسمانی تطبیق کنه، بر ارواح تطبیق بکنه. این تطبیق های غلط مال ضعف اون علمه. هنگامی که اون علم به قدر کافی قوی و درخشان بشه، یعنی مرتبه تجرد نفس قوی بشه، اون وقت میتونه به طوری این حقیقت رو درک کنه که دیگه قابل اشتباه در مصادیق نباشه، قابل تطبیق بر اشیاء دیگه نباشه. اون معرفتی است که اولیای خدا پیدا میکنن و میگن بکه عرفتوک. برای اونها دیگه امکان این که این علم حضوری را تفسیر غلطی دربارش کنن و مصداقش را چیز دیگری بدانن نیست. هیچ احتمال در خطای در تطبیق نداره، چون در نهایت روشنی و قوتی. اما افراد دیگه در اثر این که اون علم حضوریشون ضعیفه خطایی در تطبیق پیدا میکنن، یعنی یک تفسیر ذهنی غلطی ازش میکنن و اون را بر مصادیق دیگری به اشتباه تطبیق میکنن، همونطور که علم حضوری به نفس مانع نمیشه از این که فکر کنن نفس همین بدن است، یا اصلا منکر وجود روح بشن بگن روحی وجود نداره. همون کسی که با روحش داره میگه من و درک میکنه میگه روحی نیست، غیر از همین بدن چیزی نیست. روحش داره حرف میزنه و میگه نیست، به این روح هم علم حضوری دارد اما این کار میکنه. این به خاطر اینه که اون علم ضعیفه، آنچنان نیست که بتونه آگاهی از اون علم داشته باشه، علم به اون علم داشته باشه. پس این قابل تصویره که انسان یک علم حضوری ضعیفی داشته باشه به خدای متعال و اون فطری انسان باشه و لازمه وجود روح باشه و یک ودیعه الهی در وجود انسان و آفرینش انسان باشه و در این حال اشتباه هم بکنه در تطبیق، تفسیر روشنی از او نداشته باشه. اگر معنی فطری بودن خداشناسی این باشه، این معناش این نیست که افراد عادی برای شناختن خدا بی نیاز از استدلال هستند. عرض کردم انسان علم به وجود خودش هم داره، به وجود روح، اما در اثر ضعف این علم که به عبارت اخرى ضعف وجود خود نفس هست یا ضعف تجرد نفس هست، تفسیر روشنی ازش نداری و خطا میکنه. خطا در تفسیر است نه در اصل اون علم، یا به تعبیر دیگه آگاهی از اون علم خودش نداره، علم به اون علم خودش نداره. در مورد خداشناسی هم چنین چیزی معقوله که انسان یک علم حضوری داشته باشه اما آگاه بهش نباشه و این ضعف و ضعف علم که بازگشتش به ضعف وجود خود روح هست و ضعف مرتبه تجرد روح هست، مانع نشه از این که خطایی در تطبیق بکنه. ولی به هر حال چنین علمی برای افراد متعارف خود به خود کارساز نیست، یعنی مشکل را حل نمی کنه. ما میبایست علم آگاهانهی به وجود خدا داشته باشیم تا در مقام پرستش خدای یگانه براییم. اون علمی که مبهم هست، ضعیف هست، قابل تفسیرهای غلط هست، خب نتیجهش هم این میشه که کسانی خدایانی را به ناحق و به دروغ به جای خدای واحد یگانه پرستش میکنند. هنگامی این مشکل حل میشه و ما میتوانیم در جاده مستقیم توحید قدم برداریم که معرفت آگاهانه داشته باشیم، معرفتی که قابل خطای در تطبیق نباشه، دقیقا منطبق بر خود خدای متعال بشه و دیگه اون معرفت را نتونیم بر اشیاء دیگری اعم از مادی یا غیر مادی تطبیق کنیم و اشتباه در مصداق حاصل بشه. این معرفت را از کجا به دست بیاریم؟ البته بعد از اینکه انسان معرفتی به خدا پیدا کرد و در مقام اطاعت از دستورات او برآمد، هر کسی که در عبادت کرد ممکنه به مراتبی از اون علمی که اولیای خدا داشتن برسد و اون معرفت حضوری برای او هم به اثر استعداد خودش، ظرفیت وجودی خودش حاصل بشه، او هم از پیروان راستین همون کسانی بشه که گفتن بک عرفتوک و گفتن لا یعرف الله الا به. اما هنوز تا معرفت انسان کامل نشده اون عبادت ازش متمشی نمیشه. اول باید معتقد بشه به وجود خدای یگانه، دستورات او را بدونه، راه عبادت او را بیاموزه، تا چنین عبادتی ازش متمشی بشه، در سایه اون عبادت به این معرفت برسه. افراد متعارف اینجوری هستن. خب پس قبلن میبایست ما یک شناخت آگاهانه ای نسبت به خدای متعال داشته باشیم. شناخت است که جز از راه دلیل عقلی حاصل نمیشه. پس اگر منظور از خداشناسی فطری علم بدیهی باشد، این قابل اثبات نیست و منکرین خدا از ما نمیپذیرند. کسی که منکر خدا هست، ما بخوایم خدا رو برای او اثبات بکنیم، بگیم این امر بدیهی است، هیچ عاقلی درش شک نمیکنه، میگه حالا که من شک دارم یا عاقل هستم یا نیست، به صرف ادعای اینکه یه امر بدیهی است برای او حجت نمیشه، چیزی برای او ثابت نمیشه. یا بگیم از قبیل قضای التی قیاساتها معهاست که ولو بدیهی اولی نیست ولی حد وسطش همیشه در ذهن حاضره. اون میگه در ذهن من چنین حد وسطی که اثبات وجود خدا بکنه حاضر نیست، من چنین چیزی رو درک نمی کنم. پس به این دو معنا که فطری یعنی بدیهی یا یعنی از بدیهیات ثانویه قضای التی قیاساتها معها، این رو نمیشه مدعی شد و کسی نمیپذیره از ما. به معنای این که قریب وداحت هست، پس معناش اینه که احتیاج به دلیل داره، منتها دلیل روشنی است، پس از استدلال خارج نشد. اگر به این معنا بگیم فطری است، یعنی دلیلش خیلی روشنه، احتیاج به تحصیل و زحمت کشیدن در مدرسه و سالها خون دل خوردن نمیخواد. مثل مسائل مشکل فرض کنید ریاضیات عالی نیست که باید آدم سالها زحمت بکشه تا بتونه اون را حل کنه، نه، یه مطلب ساده است، هر عامی هم میشه براش اثبات کرد که وجود خدا ضرورت داره و عالمی که سراپا نیاز است بدون یک وجود بی نیازی تحقق پیدا نخواهد کرد. به این معنا رو میشه گفت فطری است، اما این خارج از استدلال نیست، استدلالی است روشن. پس باز از راه عقل استدلال کردیم و مطلب رو اثبات کردیم، منتها دلیل روشنی. بعد اینا ادعایی است که کسی نمیتونه از شما بپذیره. اگر صرف تنبه باشد، باید به محض اینکه شما تنبه دادید طرف متوجه بشه. اگر به یک کسی گفتید الکل و اعظم و من الجزء قضیه بدیهی است، اون نتونست درست تصورش کنه، فکر کرد که مثلا یه آفتابه‌ای میشه باشه که لولش بزرگتر از خود آفتابه باشه، پس اینجا جزء بزرگتر از کله، این درست تصور نکرده مفهوم جزء و کله. وقتی بهش بگید بالاخره اون آفتابه‌ای که لولش بزرگتر از تنش هست، لولش به تنهایی از مجموع لوله و تنه بزرگتر نیست، باز هم کل از جزء بزرگتره، این تنبه برای اینکه بتونه درست تصور موضوع محمول بکنه لازمه، ولی به هر حال از حد تنبه خارج نمیشه، این برهان نیست. شما کمک میکنید به اینکه موضوع محمول را درست تصور کنه، چیز دیگری نیست. نمیشه بگن برهان برای این است که تنبه حاصل بشید. و اگر کسی چنین ادعایی را بکنه از در مقام بحث و مناظره مقبول نیست. نمیشه گفت که مطلب شما تمام است. بله، پس ثابت شد که وجود خدا بدیهی است، قابل انکار برای هیچ عاقلی نیست به صرف تصور موضوع محمول. این قابل قبول نیست. و چه اصراری است که ما مطلبی که احتیاج به برهان داره به این معنا بگیم، چیزی را که نمیتونیم اثباتشو بکنیم و برای دیگران قابل قبول نیست. و نه اینکه عدم قبولشون در اثر عناد و لجاج باشه، واقعا طوری نیست که مفهوم خدا و مفهوم وجود مثل الکل اعظم من الجوز باشه. اگر اینجور بود ما این همه احتیاج به دلیل نداشتیم. در بین افراد مسلمان افرادی پیدا میشن شک براشون پیدا میشه، یا بچه هایی که از اول میخواد براشون شما خدا را اثبات بکنید، اونچنان نیست که وقتی مفهوم خدا و مفهوم وجود را درست تصور کردن یقین پیدا کنن مثل قضایای بدیهی. اینجوری نیست. پس به این دو معنا که بگیم از بدیهیات اولیه هست یا از قضایای التی قیاسات ها معها هست، این قابل اثبات هست. به معنای اینکه قریب به بدیهی است، یعنی برهان ساده ای دارد. پس معناش اینه احتیاج به دلیل عقلی داره، اونطور دلیلی ساده است، این اشکالی نداره. پس به این معنا بی نیاز از استدلال نیست، منطقه استدلال های فنی پیچیده نمیخواد، با استدلال های ساده هم میشه اثبات کرد. و اما به معنای علم حضوری که شاهدی که از اون روایت رو بردیم و در از بسیاری از روایات دیگه هم به دست میاد، میشه مؤیداتی براش به دست آورد، همینه که منظور از این فطری بودن معرفت به خدا اون معرفت حضوری است، یعنی اصطلاح فلسفیش حضوری هست. توی روایت کلمه حضوری نیست، تعبیر فلسفیش، تفسیر فلسفیش این است که اون علمی است که در سرشت وجود روح انسان هست و روح انسان از روح انسان انفکاک ناپذیره. چنین علمی همان است که در فلسفه اثبات میشه که معلول عاقل علم به علت هستی بخش خودش دارد، ولو علم به علم ندارد. و این یک علمی است حضوری و انفکاک ناپذیر از وجود معلول عاقل. یه تعبیر دیگه‌ای در مورد توحید به کار برده میشه که خدا پرستی فطری است. تا اینجا درباره خداشناسی فطری بحث کردیم. گاهی گفته میشه که خدا پرستی فطری است. این بیانی که عرض کردم درباره علم حضوری این است که از یک طرف اون چه در آیات و روایات درباره فطرت خداشناسی داریم تفسیر فلسفیش چیه؟ توضیحی است برای این که این بیان عقلی دارد، قابل تبیین فلسفی هست. و از یک طرف این که در انسان چنین نوری هست که اگر در صدد بر بیاد که اون را شناسایی کند و آگاهی به آن پیدا کند میتواند به اون برسد. حالا این گوی و این میدان، هر کس میخواد چنین معرفت آگاهانه حضوری پیدا بکنه باید وارد عمل بشه تا به اون علم برسه. در مقام احتجاج به این نمیشه استدلال کرد. همین رو میخواستم عرض بکنم، غفلت کردم، حالا تنبه فرمودید، یادآوری کردید. پس این علم حضوری که ما میگیم علم حضوری ناآگاهانه به خدا هست، این به درد مقام احتجاج نمیخوره. کسی که منکر خدا هست بگیم آقا در عمق وجود تو معرفت به خدا هست، من که درک نمی کنم چه فایده داری؟ بله چنین چیزی هست و می تواند و به آگاهی هم برسد و کسانی هم اون را به آگاهی رسندند. ولی برای کسی که فعلا اون مرتبه آگاهی را ندارد، برای او این حجت نمیشه. پس مقام احتجاج و برای اینکه ما برای منکر خدا خدا را بخوایم اثبات کنیم، نمیتونیم به فطری بودن به علم حضوری استناد کنیم. پس احتیاج به دلیل عقلی داریم، علی ای حال چه به معنای علم حضوری باشد و چه علم حصولی قریب به بداهت، در هر صورت برای منکر میبایست برهان عقلی اقامه کرد. منکر بی نیاز از استدلال عقلی نمیشه. اون یک فردی بود آقا که چنین حالتی براش پیش آمده بود و به معنی که امام فرمودند یادش اومد و پذیرفت. آیا شما با هر کسی که منکر خدا باشه اینجور میتونید براش بیان کنید؟ لنین بیاد برای شما بگه که من منکر خدا هستم، مارکس میگه من منکر خدا هستم، شما میگید هیچ وقت کشتی سوار شدی؟ شده که امیدت قطع بشه؟ میگه نه، چیزی براش اثبات نمیشه. هر کسی بشه ازش استفاده کرد و همه همون انصافا ندارند و واقعا در صدد شناخت واقعی نیستند. ما باید یک راهی داشته باشیم که در مقام بحث و مناظره بتونیم طرف را اقناع کنیم، بگیم در عمق فطرت تو چنین چیزی هست. میگه ناخیر نیست. میگه گاهی بگید شما در گاهی در یک حالاتی شما توجه به اون معرفت فطری پیدا میکنید. میگه برای من پیش نیامده، هر وقت پیش آمد میقبول میکنم. این به درد احتجاج نمیخوره. پس برای اثبات وجود خدا برای خصم و برای منکر و برای شاک هیچ راهی جز برهان عقلی وجود نداره. مطلب دیگه، فطری بودن خدا پرستی است. گاهی گفته میشه که شواهد تاریخی و دیرینه شناسی نشان میده که همیشه در میان انسان‌ها پرستش خدا وجود داشته. از آثاری که از هزاران سال قبل یا به قول دیرینه شناسان از میلیون‌ها سال قبل به دست میاد، نشانه‌هایی است که مردمی در اون آثار باستان وجود داشتند که خداپرست بودند. آثاری از پرستش خدا، معابد، اینها پیدا میشه. پس معلوم میشه که فطرت انسان با خدا پرستی سرشته شده، وگرنه در اون زمانها نمیبایست مردم خود به خود توجه به خدا و آفریدگار پیدا کرده باشند و معبدی ساخته باشند، به پرستش او مشغول شده باشند. حتی اگر این پرستش ها توأم با شرک هم باشه، به هر حال وجود بت پرستان هم نشانه این است که در عمق فطرت انسان میل به پرستش هست، منتها در تطبیق در مصداقش اشتباه کردن، خیال کردن اون چرا میبایست پرستش کرد بت هست یا ستارگان آسمان است یا ماه و خورشیدی. از این راه خواستن بگن که خدا پرستی از امور فطری انسان است. در مقدمه عرض کردم که فطریات انسان گاهی به ادراکاتی که لازمه وجود انسان است اطلاق میشه و گاهی به میلها و گرایشهایی که در وجود انسان است. این میل به پرستش خدا یک میل فطری است در عمق وجود انسان. این مطلب هم کم و بیش قابل قبوله، ولی همونطور که گفتم باز یک میلی نیست که انسان را از استدلال عقلی بی نیاز کنه. بسیاری از میلها در وجود انسان هست که حقیقتش ناشناخته است و از جمله همین میلی که اگر درست کاوش کنیم در روح و عمق روح را درک کنیم، خواهیم یافت که چنین میلی در عمق وجود انسان هست. ولی این میل هم مثل همون شناخت اونقدر قوی نیست که خودش را کاملا نشون بده و متعلق خودش را نشون بده. گاهی آدم یه میلی به یه چیزی داره اما نمیدونه دنبال چی میگرده، یه گمشده ای داره نمیدونه چیه. گاهی پیش میاد فرض کنید میل احساس میکنه میل به یک نوع غذایی داره، اما الان درک نمیکنه که چجور چیزی را خوشش میاد. هی اقسام غذاها را تو ذهن خودش میاره، آیا ترشی میخواد، شیرینی میخواد، شوری دوست داره، چجور غذایی خوشش میاد. الان احساس یک میل مبهمی میکنه اما متعلقش براش روشن نیست. چنین چیزی در وجود انسان هست، میل به پرستش خدا. اما این میل در افراد عادی باز به گونه ای نیست که متعلقش کاملا مشخص باشه. چیا دوست میداره؟ دنبال چی میگرده؟ دنبال کی میگرده؟ اون کسی که اون میل عمیق قلبیش به او متوجه هست، اون کیه؟ اون کمال مطلقه، جمال مطلقه، اما این نمیتونه تشخیص بده که اون کیه. پس به یک معنا پرستش خدا هم فطری انسان است، ولی باز به این معنا نیست که آدم متعلقش را دقیقا بشناسه، به طوری که خطایی در تطبیق براش حاصل نشه و بی نیاز از استدلال عقلی و راهنمایی باشد. به طور کلی انسانهای متعارف در شرایط متعارف نه علم حضوری آگاهانه به خدای متعال دارن و نه میل قویی که متعلقش کاملا شناخته شده باشید. هم شناخت مبهم ناآگاهانه ای دارن که وقتی از راه دلیل براشون ثابت شد میفهمند این آشناست، این همون چیزیه که دنبالش میگشتن. اون گم شده ای که داشتن و نمیدونستن چیه، وقتی دلیل براشون ثابت کرد که خدای بی‌نیازی وجود دارد، میبینن دلشون به سوی او میل میکند، خواسته خودشون رو مییابند. اما قبل از این که بدانند چنین موجودی هست و ثابت بشه براشون وجود خدای متعال، اون میل در حالت ابهامه و متعلق خودش درست نشون نمیده. پس فطری بودن خدا پرستی و خدا شناسی منافات نداره با این که ما میبایست از راه عقل وجود خدا را اثبات کنیم تا شناختی آگاهانه برای ما حاصل بشه. اون شناخت های ناآگاهانه صحیح هست، در وجود انسان هم هست، گاهی هم در یک شرایطی مثل همون شرایطی که اون شخص در دریا مبتلا شده بود خودش را نشون میده، وقتی توجه انسان کاملا به عمق وجودش منعطف بشه. ولی اینها طوری نیست که در شرایط متعارف انسان ها را بی نیاز از استدلال کند. وقتی استدلال شد و انسان دلیل روشنی پیدا کرد، میبینه اون چه ثابت شده همان است که یک گرایش قلبی به سوی او دارد. شبیه این که شما یک کسی را قبلا میشناختید، بعد فراموش کردید، اصلا یادتون رفته، نه قیافش یادتون هست و نه هیچ خصوصیتی ازش به یادتون هست. یک کسی بیاد مشخصات او را برای شما نقل بکنه، نشانه هایی از او برای شما ذکر بکنه، کمک کمک شما ذهنتون متوجه میشه به اون چه در عمق حافظتون هست و الان فراموش کردید. الان از شما بپرسن میگن من همچی کسی رو نمیشناسم، یادم نمیاد. وقتی نشانه هاشو بگن، یواش یواش شما ذهنتون متوجه به اون عمق معلومی میشه که در حافظتون هست، ولی الان غافلید ازش. که انهو پرده هاییست برداشته میشه، کم کم میرسید به اون چرا میدانستید و بوده در ذهنتون ولی غافل بودید ازش. این از که ذکر نشانه های خدا، همینطور ادلهی که برای وجود خدا اقامه میشه، حکم این را داره که آدم را آماده میکنه برای اون معرفتی که ناآگاهانه هست به اون توجه پیدا کند تا به آگاهی برسد. وقتی این دلیل قائم شد، اون وقت آدم میفهمه که بله، این همون موجودی است که آشنایی داشته باش، آشنایی که فراموش کرده. و اتفاقا عین این تعبیر در روایات و در روایات میثاق و فطرت هست. اون روایاتی که در تفسیر آیات میثاق وارد شده، الم اعهد الیکم، معذرت میخوام، و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، روایاتی که در اونجا هست این مضمون درش هست که فبقیت المعرفه و نسل موقف، این معرفت در عمق دلها باقی مونده اما یادشون نیست که این چی بوده، چگونه حاصل شده. وقتی آدم دلیل براش اقامه شد، شواهد و نشانه ها براش ذکر کردن، اون معرفت طلوع میکنه، میفهمه این آشناست باش، این همون کسی است که با او آشنایی کرده بوده. سر این که البته گفتن سر شاید صحیح نباشه، اما شاید یکی از نکاتی که در آیات قرآنی تأکید شده بر ذکر آیات همین باشه. تنها منظور از ذکر آیات الهی در آسمان و زمین، در آفاق و انفس، این نیست که شما استدلال عقلی بکنید، بیش از این منظوره. اینا مثل همون نشانه های آشنای فراموش شده است. قرآن میخواد این نشانه ها رو به یادتون بیاره تا اون آشنای فطری شما طلوع بکنه یا شما با او آشناتر بشید و معرفت آگاهانه تر پیدا بکنید. پس به دو معنا فطری بودن خداشناسی و خداپرستی صحیح است، یکی به معنای استدلال عقلی قریب به بداهت و یکی به معنای معرفت حضوری ناآگاهانه، ولی هیچ کدام از اونها به معنای بی‌نیازی انسان از استدلال عقلی نیست، مگر کسانی که خدای متعال در دل اونها آنچنان نور معرفت قوی قرار داده که احتیاج به استدلال ندارند و اونها هستند که میگن بک عرفتک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.